مسئله ارث پیش اومد، یه سری مشکلات و اینها، و بر اثر یه جابجایی داشت این کمد کتاباشو جابجا میکرد، یکی از رگهای کلیهش ظاهرا پاره شد. بله، و بعدم خب فشار عصبی هم روش اومده بود، چند روزی بستری شد، هیچ کس فکر نمیکرد که فوت خواهد کرد.
عمرش به دنیا نه.
اما بله دیگه، در ژانویه 1981 درگذشت.
خیلی ممنون. یه ساعت کوتاه کنیم برمیگردیم به ادامه گفتگو.
بخشی از کتاب خطابه پوشکین نوشته داستایوفسکی. تصور کنید که شما خود دست به ساختن قصر پرشکوه سرنوشت بشری زده اید که در آن همه انسان‌ها خوشبخت خواهند زیست و سرانجام هم به آرامش خواهند رسید، و باز تصور کنید که برای رسیدن به این منظور حتما لازم است که انسانی را، فقط و فقط یک نفر را، شکنجه دهید و به مرگ بسپارید، و این انسان آدم بزرگی هم نباشد، حتی یک آدم مسخره و مضحک به نظر آید. لازم نیست شکسپیر باشد، کافی است پیرمرد شریفی باشد، شوهر یک زن جوان که کورکورانه به همسرش اعتماد دارد و با آن که به هیچ روی درکش نمی کند، با این همه احترامش می گذارد و به او فخر می ورزد و در کنارش سعادتمند است. فقط کافی است به ننگ و فضیحتش کشید، شکنجهش داد و آنگاه بر پایه این رنج ننگ‌آلود قصر را بنا کرد. آیا حاضرید با قبول این شرط چنین قصری بنا نهید؟ مسئله اساسی همین است. آیا برای یک لحظه می توانید دل به این خیال ببندید که دیگران، که این قصر به خاطر آنها بنا می گردد، حتی اگر بدانند هرگاه به چنین سعادتی دست یابند برای همیشه خوشبخت خواهند زیست، باز چنین سعادتی را از شما بپذیرند؟ سعادتی که پایش بر رنج است، رنج انسانی ناچیز، اما انسانی که با ظلم و بی‌عدالتی محکوم به مرگ گشته. آیا روح تاتیانا که آنچنان رنج عمیقی کشیده میتواند راهی جز این برگزیند؟ نه، یک روح پاک روسی چنین تصمیم میگیرد: بگذار من، تنها من از سعادت برکنار باشم. بگذار بدبختی من بس عظیمتر از خوشبختی این پیرمرد باشد، و بگذار هیچ کس، حتی این پیرمرد، به فداکاریم پی نبرد و درکش نکند. من نمیتوانم با درهم شکستن دیگری به سعادت رسم.
خب بسید، رسیدیم به بخش آخر و تقریبا یه مرور خیلی خوب بر زندگی و زمانی داستایوفسکی داشتیم. ما یه بار به اجمال بررسی کنیم که اصلا چه اهمیتی داره پرداختن به نویسندهی مثل داستایوفسکی برای ما، برای در مخاطب ایرانی.
دقیقا مسئله مطرح کنیم تو این وقت باقی مونده که ما و داستایوفسکی، حالا اینکه داستایوفسکی اهمیتش در ارتباط جهانی چیست، نمیدونم،
اون یه بحثیه که راجع مخاطب ایرانی،
یه بحثای دیگری است. اینکه مثلا در مقام متفکر چه نقش آفرینی کرده، اصلا بار به اصطلاح بچه مهم مثلا مواجهه متفکرانه با مدرنیته رو در روسیه داستان نویسان و شاعران به عهده گرفته بود، اینا بحث دیگری است. اما داستایوفسکی برای ما چه اهمیتی داره؟ ببینید، جامعه ایرانی دو قرنه، نزدیک به دو قرنه، که درگیر نوعی شبه مدرنیته است، نوعی تجدد مآبی است، که این شبه مدرنیته استقلال جامعه ایران، هویتش، توانمندیش و بسیار از وجوه زندگی حیاتیش رو دچار بحران کرده، دچار مسئله کرده. خب جامعه ایرانی هم در مقابل این شبه مدرنیته از خودش واکنش نشون داد، بارها و بارها واکنش نشون داد. شاید بزرگترین واکنش و موفق‌ترین واکنشش در حیات انقلاب اسلامی ظاهر شد. یعنی رستاخیزی بود که عالم ایرانی اسلامی از خودش نشان داد نسبت به تجدد مآبی، نسبت به شبه مدرنیته، به این منظور که بتواند برای ایران نوعی افق‌گشایی تاریخی بکند. چرا؟ چون ادامه مسیر شبه مدرنیته ایران رو همچنان در مدار وابستگی قرار میداد و استقلالش رو ازش میگرفت، دچار بحران و از خودبیگانگی و بحران هویتیش رو تشدید میکرد، رعایتش هم از نظر اقتصادی اجتماعی برای جامعه ایرانی افزایش فقر و افزایش فاصله طبقاتی و گسترش فقر و بحران های عدیده و اینها بود. خب مسئله مواجهه با شبه مدرنیته و اینکه خب ما داریم تجربه تاریخی مدرنیته رو در غرب داریم میبینیم، غرب تجربه مدرنیته در غرب نشون میده که تجربه شکست خورده است که خود غربی ها ناراحتن ازش، شما هایدگر رو میبینید، اربرت مارکوزه رو میبینید، آدورنو رو میبینید، هورکایمر رو میبینید، رنگنون رو میبینید، جیوانی و تیما رو میبینید، بسیار از پست مدرنا رو میبینید، میشل فوکو رو میبینید، انبوی آدم و فضای عمومی داره همه اظهار نارضایی میکنه، میان کتاب مینویسن تحت عنوان دیالکتیک روشنگری که آقا هر چی این بود بی اساس بود، همه مدعای روشنگری همه به ضد خودش بدل شد، آزادی نیاورد، استبداد آورد، الگرایی نیاورد، خردگریزی آورد، رهایی نیاورد، بندگی آورد، همش این حرفاست. خب تجربه مدرنیته که اینه، شب مدرنیته هم که این مدرنیته ناقص تقلیدی است و تجربه نزدیک به دو قرنش یا حداقل 100 چند سالش تو ایران نشان داده که چه اوضاعی بحرانی ایجاد کرده. همین فضای وضع اقتصادی امروز ایران ثمری اقتصاد شب مدرن، این وضعیت بحران آلودگی هوا ثمری نتیجه در واقع علمیه که و فضای تولیداتی هستش که شبه مدیده ایجاد کرده و نوع مواجهش با محیط زیست و نظاهر اینها. خب این مسائل آدمی رو به تحمل وامیداره، خود چه باید بکنه؟ پس راه شبه مدرن که راه شکست خورده است، راه مدرنیته اروپایی هم که اونگونه است، تازه اگر راه مدرنیته اروپا غربی گشوده باشد که نیست، حتی اگر گشوده باشد راهی به دهی نمیبرد. شبه مدرنیته هم که کاملا از لحظه تولد بیمار و وابسته و در بحران و در بمب است متولد شد و ثمری 100 و چند سالش هم که اینه. خب اینجا این مسئله پیش میاد، خب چه باید کرد؟ اینجا اون من نوع مواجهه داستایفسکی
و تجربه مواجهه روس‌ها،
بله این برای ما مهم میشه. چرا؟ چون اونا چیزی رو به نام راه روسی مطرح کردن، آلترناتیوی رو مقابل تجدد و شبه مدرنیته مطرح کردن و از امکان جدیدی سخن گفتن، امکانی که میتونه نوعی افق‌گشایی تاریخی بکنه
و بازخوانی این تجربه برای ما مهمه.
و این امکان، بله، و این امکان برآمده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های هویتی تاریخ روسیه بود. خب ما میتونیم دقیقاً این الگو رو اینجا داشته باشیم. تقلید نیست، ما هم مثل روس‌ها مردمانی کهن هستیم، حتی کهن‌تر از روس‌هاییم، ما انسجام هویتی و فرهنگی خیلی قدیمی‌تری از اونا داریم، پیشینه تاریخی داریم، قنای فرهنگی داریم. میدونید اریک هابسبام میگه، مورخ معروف معاصر، میگه 6-7 تا از مردمان جهان هستن که اینا مردمان تاریخی هستن، مردمانی هستن که اصلا کاملا تاریخی هستن. از دیرباد این مصری ها رو میگه، چینی ها رو میگه، ما ها رو میگه، ویتنامی ها رو میگه، ایرانی ها اینطوری هستن. خب وقتی چنین فضایی هست، چنین، چرا ما به این فکر نکنیم که نوعی امکان تاریخی وجود داره به عنوان راهی که راه خود ماست، همون مسئله، همون مفهوم در واقع دیسکورس بازگشت به خیش. خب به این مسئله فکر کنیم. اگر ما میبینیم مدرنیته که اولا قابل مدرنیته خودش فرو بسته شده و دیگه امکانی نداره، اصلا جلوش دیگه فاقد امکانه، امکاناشو از دست داده، تجربه تاریخیش هم که تجربه تاریخی زمینگیر شده و شکست خورده و شکسته است، شبه مدرنیته که از او بدتره و تجربه اینیش هم تو ایران هم تو کشورهای پیرامونی دیگه فاجعه به بار آورده. خب اگر ما بخوایم تصمیم بگیریم، اینا که راه داغونی هستن، شکست خوردی هستن، آلترناتیو رو میشه بهش فکر کرد. اون آلترناتیو چیزی هستش که از درون امکانهای تاریخ ایران، هویت ایرانی برمیخیزه، از درون قابلیت و ظرفیتی که عالم ایرانی اسلامی داره. اینجاست که نوع مواجهه داستایفسکی و این نوع متفکران با مدرنیته برای ما میتونه درس آموز باشه. من بحث نمی کنم از این که ما تقلید کنیم، تکرار کنیم، اما بحث از این میکنیم که خب از تجربه بقیه میشه استفاده کرد و دید. خب این تجربه رو باید یه جوری بازخوانی کرد، فهمید نقاط قوتش چی بوده، نقاط ضعفش چی بوده. ببینید شاید بزرگترین نقطه ضعف تجربه تاریخی جریان اسلافیل و بازگشت به خیش در روسیه این بود که نتوانست خودش رو به زبان سیاست ترجمه بکنه، یعنی نتوانست سویه سیاسی مؤثر و فعالی پیدا بکنه که این و در که در شرایطی که وارد روسیه به اواخر قرن 19 وارد میشد و به اوایل قرن 20 و جامعه روسی به شدت رادیکالیزه میشد، جریان اسلافیل نتونست به همون میزان اولا سیاسی بشه، ثانیا رادیکال بشه و جا موند و انگ محافظه‌کاری و همدستی با تزار و حمایت از ارتجاع و اینا رو خورد و بنابراین اثر رو مجبور شد خالی کنه و مدرن ها بردن. رادیکال های مدرنی که جریان متأخرشون شدن مارکسیست های که در دهه 1880 و دهه 1890 متولد شدن و سرانجام انقلاب 1917 اکتبر و 1917 رو رقم زدن. ببینید این تجربه برای ما میتونه آموزنده باشه. ما در اینجا جریان بازگشت به خیش تونسته خودش رو به زبان سیاسی ترجمه کنه و در حوزه سیاست وارد شده، عمل انقلابی کرده، موفق هم بوده این عمل، رادیکالیسم لازم رو هم داشته، دگرگونی بنیادین هم ایجاد کرده، در تمام منطقه هم تأثیر گذاشته، پیامش حتی جهانی هم شده، اما یه ضعف بزرگ داره تو مسئله تئوری پردازی و مسئله خودآگاهی تاریخی ضعف داره. یعنی نتوانسته خودش رو در هیئت یک صورتبندی مبتنی بر خودآگاهی تاریخی با بنیانهای مشخص تئوریک، یعنی بیاد تئوری بده برای عرصه اقتصاد، بگه تئوری اقتصادی من به عنوان آلترناتیو و بدیل در مقابل اقتصاد سرمادری متجدد مآب اینه، تئوری فرهنگی من در مقابل این فرهنگ مستقرق در روزمرگی سکولار آرمانگوریز در واقع روزمره گرایی که میتونه تنه به تنه نیستنگاری بزنه که برام رهاورد چه به مدت است، آلترناتیو من اینه. این کارو نکرده در مقابل این نظام بخشی، اینو میگن در مقابل نظام آکادمی که دانشگاهی که اصلا تفکرسوز خلاقیت کش تولد علم قادر نیست بکنه، مقلد در مقابل اینا مثلا آلترناتیو من اینه. اینو نتونسته این کارو این ضعف میشه
بازخوانی و مرور تجربه مثل تجربه تقابل روزها و نمودش در آثار داستایفسکی برای ما اینجا
بله میتونه کمک کنه به ما به زمین یکی از فاکتورها و عواملی بشه که کمک کنه به اینکه اون خودآگاهی تاریخی در ما شکل بگیره، خودآگاهی تاریخی که به عمل انقلابی ما نوعی تفکر انقلابی رهاموز بده که اون تفکر تبدیل به تئوری بشه، اون تئوری تبدیل به استراتژی بشه، اون استراتژی ما رو در زمین تاکتیک هدایت کنه.
از شما خیلی ممنونم، خیلی گفتگوی خوبی بود و ما رو با زندگی و زمانه و آثار و اهمیت آثار داستایفسکی آشنا کرد. از شما سپاسگزارم از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید. صمیمانه تشکر میکنم.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمانهای مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارتهای گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3-14 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60-37-92-82-0-0-0-0-0-0-7 و شماره شبای IR 320 21-6-0-1016-4-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
پیام ولایت.
یکی از مهمترین و برجسته‌ترین مظاهر هم شجره طیبه بسیج است، هم قبل از شروع جنگ تحمیلی هم در جریان دفاع مقدس. این تجربه بسیار دشوار و سخت برای کشور و هم بعد از دفاع مقدس تا امروز، مسئله بسیج، تجربه بسیج دارای برکات بسیار بزرگی بوده است و انشاءالله این برکات باید ادامه پیدا کند و ادامه پیدا خواهد کرد.
قرنس ماه و اختر بین و گاه و جاه برتر بین و گردون را به زیور بین و گیتی را از ایدر بین. آفاق مقدس روی دلبر بین و ماه هفت کشور بین و حسن مهر خاور بین و مینو را برابر بین. بر این طاق مقرنس کیست میدانی؟ مؤسس کیست میدانی؟ نگارینا مدرس کیست میدانی؟ انیس ما و مونس میر مجلس کیست میدانی؟ چو چنین نقص آفریده گنبد گردون. مهندس کیست میدانی؟ مهندس کیست میدانی؟ آن که خویی ایزدی دارد براحت از ستم جویی بدی دارد ولی آسا سرشت احمدی دارد جواز محو دیوی و ددی دارد مهندس آن که یار است آفرینش را چو فکر و فن بهار است آفرینش را مهندس آن که خویی ایزدی دارد براحت از ستم جویی بدی دارد علی آسا سرشت احمدی دارد جواز محو دیوی و ددی دارد مهندسان که یار است آفرینش را چو فکر و فن بهار است آفرینش را مهندسان که یار است آفرینش را چو فکر و فن بهار است آفرینش را بسیج هفت خانه آفرینش آفرینش جو نیاز آستان اهل بینش جو به سیر وادی اول تشکل کن پی فرهنگ و هنگ دین توکل کن به قدسی تر دفاع سیر هامونها شکسته پل بر آتش رانده در خونها به سوم تجربت را بهره ره کن به چهارم انجمن از اختر و مه کن به پنجم همگنان همدل و دین را سلایی ده پی تبلیغ آیین را به معماران عمران پیش زم کن زمره فن را به فن آموز کشت و صنعت آگاهان معدن را
سامان حوادث مرهم زخم مقدر کن
زهی حکمت شعاران بسیج روزگاران ما به معنی سایس گلگون مهر و رخش باران ما
زهی از عمر یاران زهی باز عمر یاران ما
زهی از عمر یاران زهی باز عمر یاران
سی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 30,000 1035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آماده رقابت بشید. مسابقه 13 سی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ایران
نام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جهان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35.